فرداست
و ساعت 8 بامداد با برنامه صبحانه با خبر در همراهی شما هستیم که تا ساعت 8:30 هم ادامه داره. با سلام و درود مجدد به شما در هر کجا که همینک صدای ما رو میشنوین. امروز یک شنبه اول اسفند 1389 خورشیدی برابر با 20 فوریه 2011 میلادی. امروز اندکی از میزان سرما در شهرهای مختلف کشور کاسته شده، البته بیشتر در نیمه غربی، در نیمه شرقی اما هوای خورده سردتره. برای نمونه در مشهد، طبس، قوچان و تربت حیدریه دمای هوا بین 6 تا 7 درجه زیر صفره. در زاهدان، زنجان، قزوین، گرگان، عراق و شیراز 2 درجه بالای صفر. در تبریز، ارومیه، اصفهان، شهرکرد و کرمان 2 درجه زیر صفر. در سنندج، همدان، کرمانشاه، خرم‌آباد، یزد و اردبیل 4 درجه بالای صفر. در اهواز و آبادان 11 درجه بالای صفر و در بندر عباس و بوشهر 13 درجه بالای صفر. امروز باران همچنان در شهرهای غرب کشور و تهران حضور داره، در عوض در مرکز و شرق هوا تقریبا صافه، گاه نیمه ابری. در بعد از ظهر باران در اهواز و آبادان، رشت، ارومیه، تبریز، سنندج، زنجان، قزوین، تهران و بروجرد بیشتر خواهد شد و در همدان، شهرکرد و یاسوج پیشبینی برف در غروب میره. دمای هوای تهران هم اکنون 2 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 10 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده صبحانه با خبر بار دیگه شما را در جریان مهمترین خبرها قرار میدیم، به اضافه موسیقی و مطالب تازه دیگه که تا ساعت 8:30 براتون در نظر گرفتیم. در رأس همه اینها البته خبرها قرار داره به همت همکارم مهداد میردامادی، مسئول خبر. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای میردامادی، خبرها راجع به اوضاع ناآرام کشورهای مختلف منطقه است، چه در خاورمیانه چه در مغرب.
همونجوری که قبلا یعنی در بخش قبلی خبر به اطلاع شنوندگان اون رسوندیم، این ناآرامی ها یک گستره جغرافیایی وسیعی رو از شمال آفریقا تا خلیج فارس گرفته، اما به نظر میرسه که نه تنها پایانی براش نیست بلکه دور جدی از اون مثلا در سوریه هم آغاز شده.
زمینه که در ایران هم امروز قراره که تظاهراتی برگزار بشه.
بله، فراخوان دادن برای انجام تظاهرات تشکل‌های دانشجویی و گروه‌های مختلف که حالا باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
بشنوی و شما ببینیم چه جزئیاتی از این خبرها برای ما دارین. آقای میردامادی،
شنبه شب و به دنبال فراخوان مخالفان دولت در برخی از نواحی شهر تهران شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور به گوش رسید. پیشتر شورای هماهنگی راه سبز امید و برخی تشکل‌های دانشجویی به منظور همبستگی و همدردی با خانواده کشته شدگان در تظاهرات 25 بهمن ماه مخالفان را به سر دادن الله اکبر در ساعت 10 شب فراخوانده بودند. همین تشکل‌ها اعلام کردند که امروز یک شنبه در تهران و دیگر شهرهای ایران تظاهراتی برای بزرگداشت قربانیان تظاهرات 25 بهمن برگزار خواهد شد. همزمان با ورود گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان به تهران، دو خبرنگار آلمانی بازداشتی در ایران از زندان آزاد شدند. وزیر خارجه آلمان به هنگام ورود به تهران در نشست مشترک مطبوعاتی با همتای ایرانی خود علی اکبر صالحی از وی به دلیل تعهدش به روابط دو جانبه دو کشور تشکر کرد. تام دانیلون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در تماسی تلفنی با سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین، خواستار احترام به حقوق بشر و انجام اصلاحات حقیقی در آن کشور شد. این تماس تلفنی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سرکوب خونین ضد حکومتی در این کشور جنوبی خلیج فارس را محکوم کرد. در بیانیه کاخ سفید در این باره آمده است: محکومیت برخورد خشن با تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان بار دیگر به اطلاع ولیعهد بحرین رسید و اقدام‌های وعده داده شده وی برای خیشتنداری در مقابل مخالفان و آغاز گفتگو با آنها مورد تایید و حمایت واشنگتن قرار گرفت. عفو بین‌الملل در نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی از آنان خواست فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کنند. تقی رحمانی، محمد حسین شریف زادگان، فریبا ابتهاج، غلام حسین محمودی و صدرالدین بهشتی از جمله بازداشت شدگان اخیرند که عفو بین الملل خواستار آزادی آنها و همچنین صدها زندانی سیاسی دیگر شده است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی معترضان را تهدید کرد که در صورت آمدن به خیابانها به شدت سرکوب خواهند شد. او رهبران مخالف دولت و معترضان را سران و عوامل فتنه توصیف کرد و گفت که آنها در 25 بهمن همراه با کسانی که وی آنها را منافقین خواند تجمعات غیر قانونی داشتند و در صورت تکرار با آنها مطابق قانون مقابله می شود. شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت هفتمین روز درگذشت صانع ژاله و محمد مختاری معترضان را به راهپیمایی در روز یکشنبه دعوت کرده است. در همین حال میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می‌برند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از ایجاد دیوار آهنی در معبر ورودی به خانه وی خبر داد. به گزارش سایت کلمه، برخی از کارمندان نهاد ریاست جمهوری گفتند که در جلوی معبر ورودی به خانه میرحسین موسوی ماموران روز شنبه یک دیوار آهنی ایجاد کردند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالف دولت پس از اعلام درخواست صدور مجوز برای راهپیمایی 25 بهمن علاوه بر آن که عملاً در حصر خانگی به سر می‌برند، تمام راه‌های ارتباطیشان با جهان خارج قطع شده است.
با سپاس از مهداد میردامادی، اینک مطالبی که تا ساعت 8:30 خواهیم شنید. در شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به قتل صانع ژاله فراخوان به یک اعتصاب سراسری داده شد. نویسنده کتاب شاهنشاهان ساسانی برنده مسابقه بین المللی کتاب سال در ایران شد. در این بخش از برنامه نظر یک کارشناس میراث فرهنگی رو درباره ریزش بخشی از پل تاریخی گرگر شوشتر خواهیم شنید. یک ترانه دیگه هم در این بخش از برنامه براتون در نظر گرفتیم. روز جمعه 29 بهمن گروهی از فعالان مدنی و سیاسی در داخل و خارج از ایران موسوم به کمیته هماهنگی اعتراضات به قتل صانع ژاله از تمامی مردم شهرهای کردنشین در کشور خواستند تا روز یکشنبه اول اسفند دست به اعتصاب سراسری بزنند. در بیانیه این کمیته از عموم مردم خواسته شده تا با تعطیلی بازار و مدارس در اعتراض به آنچه گفته شده قتل عام جوانان کرد شرکت کنند. صانع ژاله دانشجوی کرد در دانشگاه هنر تهران تحصیل میکرد که در اعتراضات روز 25 بهمن در تهران به ضرب گلوله کشته شد. معترضان عاملان قتل او رو ماموران امنیتی میدونن، اما حکومت ایران میگه که مخالفان حکومت او رو به قتل رسوندن. در پیوند با این فراخوان‌ها رضا جمالی از رادیو فردا با بهداد بردبار روزنامه‌نگار کرد در نروژ گفتگو کرده. بهداد بردبار:
فراخوان تقاضای اعتصاب سراسری رو داره در شهرهای کردنشین و خوشبختانه با بازخورد خیلی خوب و مناسبی روبرو شده و سایر احزاب و گروه ها هم حمایت کردند. البته در کنار این بیانیه فراخوان‌هایی برای اعتصاب، راهپیمایی و تظاهرات هم صادر شده، ولی کاری که ما کردیم به فراخوان اعتصاب سراسری بوده و مادران صلح کردستان بیانیه صادر کردند و کانون نویسندگان کرد تا لحظاتی پیش به جمع ما پیوستند و از اعتصاب سراسری حمایت کردند.
دقیقاً چه سازمان‌ها و نهادهای دیگری در این فراخوان شرکت دارند؟
9 سازمان سیاسی عموماً در خارج از کشور، اینها بیانیه‌ای دادند برای به اصطلاح اعتراض و تجمع. و سازمان‌هایی که از اعتصاب حمایت کردند سازمان‌های مدنی هستند که بیشتر از این اعتصاب حمایت کردند.
آیا این فراخوان اعتصاب فقط محدود به استان کردستان و فقط از اهالی این استان خواسته شده که دست به اعتصاب بزنند؟
خیر، ما در متن بیانیه هم اشاره کردیم که روز اول اسفند روز اعتراض هستش به قتل این دو جوان و سایر مردم هم ظاهرا در سایر شهرها قرار هستش که اعتراضاتی صورت بگیره و ما به صورت خاص فقط اعتصاب رو در کردستان مطرح کردیم، اما اعتراضات در تهران و سایر شهرهای بزرگ برقرار خواهد بود.
آیا واکنشی از داخل ایران نسبت به این فراخوان شما دریافت کردین؟
تا جایی که ما اطلاع داریم و صحبت کردم با دوستان و آشنایان در کردستان، اینها خبردار شدند، یعنی مردم مکالمه میکنن با هم دیگه و این خبر رو رسوندن و علاوه بر اون هم رادیوها و تلویزیونهای احزاب کرد اخبار رو پوشش دادن.
آقای بردبار، این فراخوان در هماهنگی با شورای هماهنگی راه سبز امید صادر شده یا فراخوان مستقل از درخواست این شوراست که روز اول اسفند رو برای تجمع اعتراضی در سراسر ایران قرار دادن؟
ما به صورت مستقل عمل کردیم و با اونها هماهنگی نداشتیم. ما خواسته اعتصاب رو مطرح کردیم و اونها خواستار پیوستن به اعتراضات شدند. کار ما منافی همدیگه نیستش، شاید موازی همدیگه باشه.
رضا جمالی گفتگو میکرد با بهداد بردبار. ساعت 8:11 است. میرسیم به سومین ترانه امروز که یه ترانه غربی به اسم Illusion of Bliss. خواننده هم هست سارا مک‌لاکلین از آلبوم Laws of Illusion. خواننده و ترانه‌سرای کانادایی سارا مک‌لاکلین در اوایل دهه 90 میلادی با دومین آلبوم خودش به اسم سولاس یا تسلا در کانادا به شهرت رسید. در سالهای بعد ترانه‌های سارا مک‌لاکلین در صدر جدول پرفروش‌ترین ترانه‌های آمریکایی قرار گرفت و موفق به دریافت 3 جایزه موسیقی گرمی شد. سارا مک‌لاکلین مؤسس فستیوال موسیقی لیلیث فیر در دهه 90 که در اون تنها هنرمندان زن به صحنه می‌رفتن. فعلا به یکی از ترانه‌های سارا مک‌لاکلین از آخرین آلبوم او گوش می‌کنیم به اسم Laws of Illusion.
I'm not afraid to die.
نوبت میرسه به شماره دیگه ای از سلسله برنامه های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی که در اون مراد ویسی امروز درباره 29 بهمن سال روز تأسیس حزب جمهوری اسلامی برامون میگه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو اروپا. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
29 بهمن سال روز تأسیس حزب جمهوری اسلامی در سال 1357 است. یک هفته پس از پیروزی انقلاب ایران، 5 تن از روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی حزبی را تأسیس کردند که محوریت آن را روحانیون تشکیل می‌دادند. 5 نفر اصلی مؤسس حزب جمهوری اسلامی محمد حسینی بهشتی، علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، جواد باهنر و عبدالکریم موسوی اردبیلی بودند. اما مرتضی مطهری، محمود طالقانی و حسین علی منتظری سه روحانی معروفتر اوایل انقلاب به عضویت این حزب در نیامدند. اولین دبیر کل حزب جمهوری اسلامی آیت الله بهشتی بود که در آن زمان همانند بسیاری از روحانیون معتقد بود جمهوری اسلامی حکومتی بر اساس رأی مردم خواهد بود و نه بر اساس زور و تحمیل.
جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت میرسد. ملت ایران، برادران، خواهران عزیز، بیدار باشید. حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سمتی از سمتهای اجتماعی مورد بهره برداری احدی قرار نگیرد.
اعضای حزب جمهوری اسلامی در سالهای اول انقلاب به ویژه بین سالهای 58 تا 60 اکثر سمت‌های کلیدی و حساس کشور را در اختیار داشتند. به همین دلیل در ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر ولی فقیه، مقابله با گروه‌های سیاسی منتقد، چالش با ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت و نیز بستن دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگی نقشی اساسی و مؤثر داشتند. صدای عبدالکریم سروش از اعضای وقت ستاد انقلاب فرهنگی را میشنوید درباره دخالت حزب جمهوری اسلامی در بستن دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگی.
پروژه انقلاب فرهنگی در حزب جمهوری اسلامی برنامه ریزی شد و شخص آقای آیت از کسانی بود که پشت این بود و در اون نوارهایی که از او به دست آمد و منتشر شد گفته بود که ما برنامه رو در دانشگاه خواهیم داشت که پدر آقای بنی صدر هم نمیتواند جلوی اونها رو بگیرد.
با وجود آنکه حزب جمهوری اسلامی و رهبران آن نظیر بهشتی، خامنه‌ای و رفسنجانی و باهنر در سال 1360 نقش اساسی در برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری داشتند، اما بسیاری از رهبران شاخص این حزب نیز در تابستان سال 60 کشته شدند. نخست آیت الله بهشتی دبیر کل حزب به همراه شماری از همحزبی‌هایش در انفجار ساختمان مرکزی حزب در هفته تیر کشته شد و سپس در 8 شهریور همان سال محمد جواد باهنر دبیر کل بعدی حزب نیز در انفجار ساختمان نخست وزیری کشته شد. این تحولات باعث رسیدن علی خامنه‌ای به دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی در پاییز سال 1360 و سپس رئیس جمهور شدن وی در همان زمان شد. صدای علی خامنه‌ای دبیر کل وقت حزب جمهوری اسلامی را میشنوید هنگام سوگند یاد کردن به عنوان رئیس جمهور.
با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم.
با وجود اینکه در پاییز سال 1360 علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی یعنی رئیس جمهور و رئیس مجلس وقت ایران هر دو از رهبران اصلی حزب جمهوری اسلامی بودند، اما به تدریج نقش این حزب در اداره کشور تضعیف شد، زیرا دولت و هیئت وزیران در اختیار میرحسین موسوی نخست وزیر وقت بود که به تدریج در حال فاصله گرفتن از جریان راست حزب جمهوری بود. سرانجام پس از بالا گرفتن اختلافات بین جناح‌های راست و چپ حزب جمهوری اسلامی بر سر نحوه اداره کشور به ویژه مسائل اقتصادی در سال 1366 با توصیه آیت الله خمینی فعالیت حزب متوقف شد. اکنون پس از سالها در حالی که 2 تن از 5 عضو مؤسس حزب جمهوری اسلامی یعنی باهنر و بهشتی کشته شده اند، 2 عضو دیگر یعنی هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی نیز بخش زیادی از نفوذ و قدرت گذشته خود را از دست داده اند. اما حالا 5مین عضو مؤسس حزب جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه ای در حالی به قدرتمندترین فرد جمهوری اسلامی تبدیل شده که دیگر نشانی از حزب جمهوری اسلامی دیده نمی شود.
می‌پردازیم به بقیه گزارش‌ها. سرگئی داشکوف نویسنده یک کتاب تاریخی و همراه با اسطوره شاهنشاهان ساسانی در ایران بین قرن‌های 3 تا 5 میلادی، متون تاریخی و تحقیقات معاصر برنده مسابقه بین‌المللی کتاب سال در ایران شد. این تاریخ‌دان 42 ساله روس در مصاحبه با آنا رایسکایا از رادیو فردا میگه که چگونه شیفته ایران پیش از اسلام شد.
من فارغ التحصیل دانشکده شیمی دانشگاه مسکو هستم و این بدان معناست که به من یادگیری را آموختند. تحصیلات در رشته علوم طبیعی این ثمره را برایم داشته که به من یاد دادند از رفتن به بهره رشته های دیگر از طریق خودآموزی نترسم. من همیشه میگویم که یک مهندس میتواند شاعر یا تاریخدان باشد، اما نمیتوان به یک شاعر کار یک مهندس را سپرد. تازه از دوره خدمت سربازی برگشته بودم و هنوز دانشجوی دانشگاه مسکو بودم که کتابی بسیار جالب خواندم، مردم امپراتوری روم، به قلم نویسنده و تاریخدان یلنا فیودروا. علاقمند شدم تا ادامه این داستان یعنی تاریخ بیزانس را بخوانم، اما متوجه شدم که چنین کتابی به زبان روسی وجود ندارد و در آن زمان که هنوز 22 ساله بودم تصمیم گرفتم که چنین کتابی بنویسم. این کتاب را نوشتم و 15 سال پیش با عنوان امپراتوران بیزانس چاپ شد. زمانی که روی این کتاب کار می‌کردم اطلاعات بسیاری درباره ایران دوره ساسانی به دست آوردم. شیفته این کشور و فرهنگش شدم و تصمیم گرفتم که این اطلاعات را در قالب کتابی عرضه کنم. این گونه شد که دست به نوشتن کتابی زدم که نهایتاً با عنوان شاه شاهان ساسانی به چاپ رسید. همچنین برای این کتاب مخصوصاً به ایران سفر کردم. دوستان زیادی در میان ایرانیان دارم و به من کمک کردند تا عکس‌های از ایران جمع‌آوری کنم. این گونه شد که حدود 5 سال پیش این کتاب نوشته شد، اما 2-3 سال دیگر طول کشید تا تکمیل و بالاخره چاپ شود. من خودم را تاریخ‌دان نمی‌دانم، بیشتر محقق و خبرنگارم، اما تمام تلاشم را کردم تا این کتاب از لحاظ تاریخی دقیق باشد. در مجموع تلاش کردم که کتابم نه تنها از لحاظ ظاهری جذاب، که از لحاظ محتوایی نیز دقیق باشد.
اگر درست متوجه شده باشم، برای شما آشنایی با ایران ساسانی محصول جانبی مطالعه تاریخ بیزانس بوده.
نکته جالبی وجود دارد که شاید شنیدنش برای شنونده ایرانی خالی از لطف نباشد. در روسیه در میان سکه شناسان سکه های هم عصر ساسانی طرفداران زیادی دارد و خودم به این رشته علاقمندم. حتی یکی از راه های پول در آوردنم در جوانی این بوده که این سکه ها را تمیز می کردم و می فروختم و به من می گفتند اگر به سکه روم علاقمندی و با بیزانس نیز آشنایی داری، چاره‌ای جز این نیست که کاوشت تو را به شرق خواهد کشاند. این نکته برای نوشتن هم صادق است. اگر به پژوهش شرق بپردازی، ناچاری این مسیر را ادامه دهی. این گونه شد که من به ایران ساسانی رسیدم.
لطفاً درباره کتاب شاهنشاهان ساسانی برای ما توضیح بیشتری بدهید.
این کتاب تنها به زبان روسی چاپ شده است، اما امیدوارم اکنون که برنده جایزه کتاب سال در ایران شده، توجه بیشتری به خود جلب کند و به زبان‌های دیگر نیز ترجمه شود. البته منظورم بیشتر زبان‌های اروپایی است. من فکر می‌کنم در ایران در این موضوع کتاب‌های بهتر از کتابم به طبع رسیده. هدفم نوشتن کتاب برای ایرانیان نبوده. هدفم معرفی این کشور عظیم به کسانی بود که شناخت چندانی درباره آن ندارند. نخست در روسیه و سپس شاید در اروپا. دوست داشتم که این کتاب به تحکیم روابط دوستانه میان ایران و روسیه کمک کند. این هدف غایی من بوده. اما در سطح پایین‌تر می‌خواستم به کسانی که در این رشته حرفه‌ای نیستند اما به تاریخ علاقمندند، ایران ساسانی را بشناسانم. در مقدمه این کتاب 350 صفحه‌ای سعی کردم کل ایران به ویژه در دوره ساسانی، فرهنگ و ادیان، زبان و آداب رسوم آن را مختصر معرفی کنم. سپس به ترتیب شرح حال پادشاهان ساسانی را آوردم، همراه با تاریخ و مکان و گاهی نقل قول از نویسندگان گذشته و حال به شیوه خبرنگاری. پس از آن یادداشت‌های سفرهای خودم به ایران می‌آید که به کمک ولادیمیر شیشکوف تصویرسازی شده است. همچنین در کتاب قطعات منتخب از کتاب‌های دیگران را گنجاندم تا خواننده روسی بتواند نه تنها از دید من که از دید دیگران نیز ایران را ببیند. و در پایان مقاله‌ای پیرامون سکه‌های دوره ساسانی را آوردم که به آن بسیار افتخار می‌کنم، زیرا کاملاً دسترنج خودم است و ضمن رسا بودن زبانش کاملاً علمی است.
در پایان اگر دوست دارید برای شنوندگانمون جمله به فارسی بگویید.
هست که این کشور پرشکوه ایران دوران ساسانی در روسیه زیاد معروف نیست. من خیلی می‌خواستم که روس‌ها ایران دوران ساسانی بیشتر و بهتر بشناسند. من خیلی سعی کردم و خوشحالم که این خوب بود.
سرگئی داشکوف نویسنده یک کتاب تاریخی شاهنشاهان ساسانی در ایران و برنده مسابقه بین المللی کتاب سال در ایران به پرسش‌های آنا رایسکایا از رادیو فردا پاسخ می‌داد. چندی پیش خبرگزاری مهر از احتمال ریزش پل تاریخی گرگر بر روی سازه‌های آبی شوشتر خبر داد، اما به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی بخشی از این پل به دلیل آنچه تردد ماشینالات سنگین و ریزش باران عنوان شده تخریب شده. با ریزش بخش‌هایی از این پل تاریخی مجموعه سازه‌های آبی شوشتر که جزو میراث جهانی یونسکو هم هست در معرض آسیب جدی قرار گرفته. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با بیژن روحانی کارشناس میراث فرهنگی مقیم لندن ابتدا از او درباره دلایل تخریب این پل پرسیده. بیژن روحانی:
این مجموعه بزرگ از سال 2009 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد، اما بلافاصله بعد از اینکه ثبت شد در همون حدود 2 سال پیش یک مشکلی برای همین پل گرگر به وجود اومد و اونطوری که خبرگزاری ها در ایران گفتن بخشی از اون فرو ریختش. اون زمان اعلام شدش که به یک مرمت نادرست بوده. طبق حرفی که خبرگزاری ها در ایران زدن، من استناد میکنم، گفتن که تعدادی از فارغ التحصیلان رشته مرمت که آگاهی کاملی هم نداشتند استفاده شدند برای مرمت و استحکام بخشی این پل تاریخی و در نهایت بخش از اون فرو ریخت. از اون زمان این پل دچار اشکال بوده، یک خط اون رو بسته بودن و عبور و مرور از طرف دیگرش صورت می گرفته. ظاهراً تا به حال نتوانستند یک چاره یا یک اصول حفاظتی رو در مورد این پل به کار ببرن و این پل دوباره اخباری منتشر شده که نشون میده بخش دیگری از اون فرو ریخته. سوال اینجاست که وقتی که شما یک اثری رو در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت میکنید، آیا فقط این کار رو انجام میدید برای اینکه آمار ثبت میراث جهانی برود بالا؟ یعنی ما مثلا به جهان نشون بدیم که ما هر سال داریم یک اثر ثبت میکنیم، یا اینکه پشت ثبت کردن یک اثر در فهرست سازمان یونسکو یک برنامه مدیریتی، یک برنامه از پیش اندیشیده شده وجود دارد یا خیر؟
آقای روحانی، برخی از کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند قدمت این سازه‌های آبی به زمان هخامنشیان میرسه، برخی زمان ساخت اون رو زمان ساسانیان میدونن. قدمت این سازه‌های آبی به چه زمانی میرسه؟
بخش مهمی از این ساختارها در دوره ساسانی ساخته شده، اما شواهدی وجود داره که بخش‌هایی از اون قدمت بیشتری دارن و حتی کسانی که در این خصوص مطالعه داشتن از دوران هخامنشی هم نام میبرن. اما اجزای دیگر این مجموعه بزرگ در زمان ساسانی شکل گرفته و به عنوان مثال مثلا گفته میشه که در دوران شاپور امپراتور ساسانی، اون با وقتی که توانست امپراتور روم رو شکست بده، از بخشی از اسیران و نیروی و توان مهندسی اونها استفاده کرد در ساختن برخی از اجزای این مجموعه. به عنوان مثال گفته میشه که نهر گرگر که یک شاخه است که از رودخانه کارون جدا میشه، در حقیقت یک نهر دستکند بزرگ یا مصنوعیه و بزرگترین نهر دستکند ایران برخی اون رو لقب میدن و این در دوره ساسانی احداث شده و کف اون رو برای اینکه بتونن آب رو کنترل کنن و کف اون بر اثر جریان آب بیش از حد گود نشه
کف اون گفته میشه که سنگ فرش شده. رودخانه گرگر وقتی که از کارون جدا میشه میاد و وارد تونل هایی میشه و بعد از اینکه آسیاب های مشهور شوشتر رو به گردش در میاره از دل صخره ها با فشار خیلی زیاد خارج میشه که هم در حقیقت یک کاربرد صنعتی داره که اون آسیاب ها رو میگردونه و همین که خروجش از دل صخره ها میدونید که یک منظره بسیار زیبا و منحصر به فردی رو در شوشتر به وجود میاره.
به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما تا فردا.